برقا خلا نمیتونم خب خاطر شاید دوستان باشه بحثمون در صحیح هم رسیدیم به خلاصه مبنای مختار حضرت الله سبحانی که ایشون صحیحی میشدن با حد وسط لغویت وضع برای عرب، یعنی گفتن که چون در خلاصه ماهیت صلاتی که شارع جهل کرده در واقع صلات صحیح رو شارع جهل کرده. چرا صلات صحیح رو جهل کرده؟ چون گفتیم جهل تابع اقرازه، تابع اون آثار و نتایجی که بر معتبر بار میشه و اون اقراض و آثاری که بر معتبر بار میشه ما رو میکشونه به سمت اعتبار ماهیت اعتباری نماز. خب ماهیت اعتباری نمازی که اثر برش متردد بشه یعنی نماز صحیح، درست شد؟ پس نماز صحیحیه که اون آثار و دوایی برش متردد بشه، نماز باطل اون آثار برش متردد نیست در یاد. حالا وقتی شارع میخواد اون ماهیت مجهول خودش رو منتقل بکنه، خب بله میتونه برای اون صلات صحیح لفظ رو جعل بکنه و منتقل بکنه، درست شد؟ وقتی من میخوام ماهیت مجهول خودم رو منتقل کنم با لفظ خاصی منتقل میکنم، دیگه خب هیچ دایی و انگیزه و ضرورتی ندارم که بیام برای عمل صحیح و فاسدش جعل بکنم. من نماز صحیح رو جعل کردم ثبوت و اونو میخوام به مخاطبم منتقل کنم. خب لفظ رو برای همون صلات صحیح جعل کنم کافیه، جعل برای اضافه از صحیح که بیاد مثلا فاسدها رو هم در بر بگیره و نمیدونم اهم از صحیح و فاسد رو در بر بگیره، این جعل جعل لغویه، چون احتیاجی برش نیست، نیازی برش نیست و ضرورت و دائی وجود نداره که ما لفظ صلات رو بخوان برای اهم مسئله و فاسد جلب
کنیم.
ما تا اینجا یه گیری کردیم، گفتیم حالا ماهیت مجهوله خالص صلات که صحیح هم هست و لفظ رو میخوایم واسش بحث کنیم اون چیه؟ گفتیم اینجا به جامعه نیاز داریم، بعد بین مراتب مختلف نماز صحیح بتونیم یه جامعه درست کنیم. جامعه رو سعی کردیم با اون بیان در واقع از امام تصویر کنیم دیگه، که به نحوه خلاصه وصف باس موضوع لحان ما از اون صلات اول یه ماهیتی طبیعی یه کلی در واقع انتظار کردیم و متناسب با اون کلی جعل رو انجام دادیم و اون کلی دیگه با همه افراد و با همه مراتب مختلف نماز بالاخره یه نحوه اتحادی داره، یه نحوه اتحادی داره که اون نماز مثلا فرض کن صحیح چهار رکعتی هم نمازه، نماز مصادر هم نمازه، نماز قوام نمازه. چرا؟ چون اون طبیعی صلات و اون جامعه در واقع ماهیت صلات توش هست، ولی اون که این اجزا و کیفیات و حالات و شرایطش عوض شده باشه، ولی اون صدق طبیعی صلات که اینو از همون از صلات اول هم میتونستیم انتظار کنیم، از همون سلو کما رأیتمونی و سلی میشد این جامعه رو انتظار کرد و اون جامعه تو همه مراتب صحیح وجود داره و جعل لفظم برای همون صحیح صورت گرفته، برای اهم صحیح و فاسد لعبه و ضرورتی و انگیزهی شاره نداره برای اینکه بخواد برای اهم جعل بود. این تمام بیان در واقعی صفحانی رو که یه بخش از امام وام گرفتن، یه بخش از فرم علامه و خلاصه مبنی خودشون دیگر.
این مطلب شد
این از اول بحث ترس کردیم دیگه، اول بحث عرض شد که بالاخره بحث سعی امر ما جز ملحقات حقیقت شرعی و حقیقت متشرعه بدونیم یا اینکه نه یه بحث مستقلی بشه و در اعداد اون نشه. گفتیم قدما، نگفتیم یا نگفتیم
گفتیم
قدما بیشتر با حقیقت شرعی کار میکردن، یعنی میگفتن اگر حقیقت شرعی درست شد اون وقت بحث میشه که حالا شارعی که بحث کرده برای صحیح بحث کرده یا برای اهم بحث کرده، درست شد؟ بعضی از متأخرین گفتن نه چه ربطی داره، با حقیقت متشرع میشه همین رو درست کرد، یعنی بالاخره اگر قائل به حقیقت متشرع شدیم باز تو اون حقیقت متشرع باز برای صحیح صورت گرفته یا برای اهم صورت گرفته، درک کرده چه باشه؟ منتها اینجا اگر این اشکال تو ذهنتون باشه یه اشکالی پیش میاد و اون این که خب حالا حقیقت متشرعی که استعمالات عرفه، حالا استعمالات عرف لزوما باید از چی میگن اون ماهیت شرعی صلات یا از جعل لفظ صلات نسبت به اون ماهیت صلات لزوما باید پیروی بکنن یا میتونن پیروی نکنن؟ اینجا یه بحثی پیش میاد داره، که اونم بعضی رو گفتن که پیروی میکنن. این بالاخره حقیقت متشرعه بر اساس استعمالات شارع صورت میگیره. شارع اگر استعمال در صحیح بکنه، عرف متشرع در همون صحیح کثرت استعمال پیدا میکنه و استعمالاتش رو بعد به حد وضع میرسه که به حقیقت متشرع. بعضی بعضی گفتن تبعیت هست. حالا بعضی اشکال میگه یا تبعیت نکنه چیکار بکنیم؟ نمیدونم چرا بعد تبعیت باشه و این حرفا اونجا واسه اشکال جوابایی میشه. ولی مهمتر از این فضا که اصلا بحث رو رو وضع نبریم. اصل بحث اینه که اصلا ما بحث رو وضع نبریم. بس کلا بره روی مقام چی؟ استعمال شاره. یعنی بالاخره ما ثمره‌ای که برای صحیح حل می‌خوایم مترتب بکنیم کجا در میاد؟ تو استعمال شارع در میاد دیگه. می‌خوایم ببینیم شارع صلات رو در صحیح استعمال می‌کنه یا در عام صحیح و فاسد استعمال می‌کنه. که اگه در عام استعمال کرد مثلا می‌تونیم اون اطلاق لفظی رو درست کنیم، اگه تو صحیح استعمال کرد این اطلاق لفظی درست نشه. و اگر بحث رو بردیم تو استعمال دیگه اصلا کاری به مقام وضع متا نداره. ما در مقام سر مستعمل فیه شارعه، نه موضوع له لفظ صلات.
جامعه
که میخوام جامعه
نه اونجا
چه دیگه مستعمل فیه میخوای دیگه برخواه مستعمل فیه که جامعه چرا دیگه
تو وضع داشتن
نه میدونم یه بار تو وضعش کار پیش میاد بخاطر اون وضع و موضوع له این درسته. حالا بریم تو استعمال. تو استعمال که بریم مستعمل فیه بالاخره چیه؟ مستعمل فیه صلات
جامعه
نه میدونم مستعمل فیه چیه؟
همه صحیح هست
قلب من
سلام هم صحیح
سلام
هم قلب.
خب میدونم الان جامعش چیه؟
جامعه
نمیخوام. مستعمل و فید یه معنا هست یا نه؟
همین دیگه تو مقام وضع خیلی نیستم
بابا وضع رو ولش کن تو همون استعمال. الان مستعمل و فید شما یه معنای مستعمل و فید مشخصیه دیگه. خب معنای مستعمل و فید مشخصه تو کدومه؟ نماز غرقاز یا نماز مسافره یا نماز شارکتی حاضره؟ پس یه جامعه دیگه نام شده. پس یه جامعه که به همش زد
بود.
آره میدونم تو مقام وضع نیست. اما اگر تو مقام استعمال دوباره جامعه میخواید.
جامعه با جامعه خیلی فرق
داره. خیلی فرق نداره. جامعه بودنشون یکیه. جامعه
موضوع لحش.
بله بله. مقام وضع نیست. موضوع له دیگه نیست. درست. اما مستعمل و فی هم جامعه میخواد دیگه. فهم میکنی. بلاخره پس چه در مستعمل و فی چه در موضوع له بلاخره این بحث وضع برای صحیح یا استعمال در صحیح بیان های سبحانیه. این های سبحانی صحیحی هم تو هر دو که چون استعمال شارع در عام لغوه یا وضع لفظ صلات در عام لغوه، یعنی اون بحث لغویت یه تو هر دو میاد. خب این تمرین مختار خودش. بعد دوتا تنبیه رو دقت کنید اضافه کردم. تنبیه اول اون تفکیکیه که بین عبادات و معاملات صورت داره.
ما هنوز واسم یک سواله که آقا وقتی که عرف من حالا چه متشد کل عرف امت اسلامی همشون در اهم استعمال دارن یه چه لغویتی داره که ما هم در
اهم استعمال اهم از حقیقت و مجاز دقیقا که شما اگه رفتی تو استعمال میگید را تو استعمال ممکنه بله من مجازن اینو تو فاسدم به کار برده
باشه. خب واقعا مجازه
اگه برای اهم برای صحیح باز شده باشه. خب برای اهم مجازه دیگه.
ما الان خودمون مثلا این نفر داره نماز شاهده شاهده کار داریم به درست و غلط داره نمازش میگیم نماز داره.
خب میدونم. خب این استعمال دیگه استعمال اهم از حقیقت و مجاز، یعنی نماز حقیقی شما در نظر گرفتی این چون شبیه نماز حقیقی میگی نماز، این مجازه. متوجه شد؟ اما استعمال آره خلاصه اینجوری. اما الان فعلا بحث مثل استعمالات این شکلی هم که نیست. استعمالات شارع رو میخواد، یعنی ما استعمالات شارع رو میخواد تو مقام تقنین، تو مقام تشریع. وقتی شارع در مقام تقنین و در مقام تشریع داره احکام نماز رو میگه، نماز صحیح رو میگه، نماز فاسد رو میگه. آیه زمانی میگه نماز صحیح رو میگه. غرضش اصلا گفتن نماز صحیحه. نماز فاسد لغو واسش. چرا نماز فاسد رو بگه؟ یا چرا لفظ صلات رو وضع کنه برای نماز فاسد؟ میشتم از میکنم یعنی اون لزوم لغویتی که صبحانی داره میگه هم تو مقام وضع داره میگه هم تو مقام استعمال. مگر اینکه آره دیگه یه جایی مجاز باشه دیگه شبیه نماز باشه که اونم دیگه قرینه میخواد. یعنی با قرینه است که ما اونجا میگیم اینجا نماز باطل اراده شده و الا اگر قرینه نبود همون هم میکردیم به نماز صحیح. میشتم از میکنم یعنی اونجایی که میریم تو استعمال یه خورده اون مجازیت و قرینه بودن و مثلا مشابهت و اینها و علقه و مناسبت و اینها اونا باید در نظر گرفته بشه دیگه در هر صورت. ولی اونجایی که در مقام تقلیل و تشریع و بیان احکام و مقررات نماز مثلا اشاره، اونجا نماز صحیح رو اراده کرده و اصلا غرضش تبیین نماز صحیحه دیگه، متوجه؟ خب دو تا تنبیه، یکیش تنبیه تفکیک معاملات از عبادات بود، گفتیم که این که معاملات از عبادات تفکیک کردن، بعضیا زدن به اختلاف تعریف صحت، که چون صحت در عبادات معنی مطابقت معتیون به ما مأمورون به یا سقوط اعاده و قضا بود، اما تو معاملات که ما اعاده و قضا نداریم یا مأمورون به نداریم که بخواد مطابقت معتیون به ما مأمورون به باشه، تعریف صحت در معاملات فرق میکنه. به خاطر این معاملات عبادات تو دو مقام بحث میکنیم، عبادات با یه تعریف از صحت، معاملات با یه تعریف دیگه از صحت، درست شد؟ بعضی اینجوری خواستن بگیم. خب آقای سبحانی تو مقام تعریف صحت چیکار کرد؟ جامعه درست کرد دیگه، گفت نه صحت هر دو اینا یکیه، چون مطابقت معتیون به با مأمورون به یا سقوط اعاده و قضا حقیقت صحت نبود. حقیقت صحت چی بود؟ تامل اجزا و شرایط، اونا اگر هم باشن لوازمشن. خب تامل اجزا و شرایط هم در عبادات میتونه مطرح بشه هم در معامله. پس تعریف صحت تو این دو مقام دوتا نیست، یکیه. خب برای چی باز تفکیک کردیم بین عبادات و معاملات اگر صحتشون یکیه؟ ثمره‌شون هم که یکیه، چون ثمره‌شون هم همینه، ثمره معاملات با ثمره عبادات تو بحث هم یکیه. هر دوش اینه که جایی که مولا مطلق به کار برد ما میتونیم اصالت اطلاق بگیریم یا نه. الان احل الله البیت اطلاق داره، درست شد؟ که ما مثلا یه جزء مشکوک رو با اطلاق احل الله البیت بگیم جزء نیست، شک مشکوک، جزء مشکوک احتمال نکن، متوجه؟ یا اطلاق لفظی نمیتونیم بگیریم، این همون ثلث، هیچ فرقی نداره. پس تو ثمره یکی هم، تعریف صحتشون هم یکیه. خب پس چرا تو دو مقام بحث میکنیم؟ عرض کردیم دیروز دیگه، این به خاطر تفکیک دو تا معتبره و دو تا وعای اعتبار، چون معاملات اعتبارشون عرفی و عقلائیه و عبادات اعتبارشون شرعی و خلاص الهیه، درست شد؟ اینا رو تو دو وعا بحث میکنه. علت عمده این بحث در دو وعا یکی توجه به خلاصه این دو معتبره و دو ظرف اعتبار و دو تا در واقع مکانیزم اعتبار و غایات مختلف و آثار مختلف اعتبار و اینجور چیزا دیگه، یعنی شاری یه غایات و یه آثار داره تو عبادات، خب من عرف و غلا یه آثار و غایات دیگه دارم میبینم تو معامله، خودش یعنی یه مقدار آثار و دوایی و انگیزه ها و اعتبارامون هم فرق داره دیگه یه مقدار. حالا هر درست روح مکانیزم اعتبار تو هر دو مشترکه، اما بالاخره این مبادی و آثارش میتونه متفاوت عذاب باشه، یک عذاب در دیگه. که اینو میخوایم تحلیل کنیم. یه پله بالاتر بحث اینه که اصلا نوع ورود یه معتبر در ظرف اعتبار یکی دیگه چه جوریه. این خودش خیلی مهمه که یه معتبر تو ظرف اعتبار خودش اعتبار میکنه درست، اینم تو ظرف اعتبار خودش اعتبار میکنه درست. حالا یه معتبر وقتی میخواد تو اعتبار یکی دیگه تصرف کنه، این چه جوری تصرف میکنه؟ نحوه تصرف شارع در اعتبار عرف، خود این موضوعیت پیدا میکنه تو این بحث. یعنی یکی از جاهایی که تو اصول این بحث رو خوب رسیدگی کردن اینجاست که نحوه ورود شارع در اعتبارات عرف چطوری میشه. و عرض کردم این معاملات تو فقه قدیم ما در حد همین ایجاب و قبول و بیع و شراء و این چیزا مثلا خلاصه شده، بیع و نکاح و این حرفا. وقتی معاملات رو تعمیم بدی به معاملات الان خیلی دیگه اساسی میشه، همه بحث‌های اجتماعی و حقوق بین الملل و معاهده‌های بین المللی و قراردادها و پروتکل‌ها و نمی‌دونم فرض کنید همه ایناست دیگه، حقوق اعلامیه جهانی و حقوق بشر و بی سی و یونسکو و میشه عرض می‌کنم، همه اینها معاملات کلانی میشه که تو نظام بین الملل حاکمه و معاملات روز مثلا فرض و اینترنتی و مجازی و بورس و بانک و بیمه و همه اینا. یعنی فرایند دخالت شارع تو اعتبارات عرف اگر توی بستر عام خوب تحلیل بشه، حتی تو موجز نه جاش اینجاست، خوب تحلیل بشه، یه منطق خوبی میده تو اصول برای خیلی جاها دیگه، خیلی جاها رو میشه با این ملاک و با این منطق خلاصه پیش بس
کردن.
آره که نوع تصرفات شارع در اعتبارات عرف چطوری میشه و برعکسش هم هست، برعکسش هم هست. حالا برای ازش برد خطرناک یعنی چی؟ یعنی همین که مثلا عرف به شارع حق تشریع میده، یعنی تا شما حق تشریع به شارع ندی که نمیپذیری اعتباراتشو. اون اعتبار اولی که شما انجام دادید و گفتید که این شارع واجب و طبعی است، اون عقلیه، اون شرعی نمیتونه باشه. شرعی باشه دور پیش بیاد، شرعی باشه دور پیش بیاد اصلا دوست شد. یعنی شارع خودش بیاد بگه من واجب و طبعی هم، بیاید بیاید از من تبعیت کنید. و در جمع اعتبار اولی که شما اعتبار میکنید که من از شارع تبعیت کنم، اون عرفی و غلاییه، یعنی عقل عملیه.
یعنی
عملی عملیه دیگه، وجوبه دیگه، وجوب اطاعت از مولا. یعنی عطی الله ارشاد به حکم عقله، عطی الله ارشاد به حکم عقل، ولی عطی الرسول هست. امام سعی کرد ارشادی نکنه، مولوی کنه، ولی عطی اللهش ارشادی حتما. گرفت چطور شد؟ خب اون برمیاد از اون طرف دیگه، یعنی حدود تشریع شارع رو عقل مشخص میکنه، کلیات اون تشریع خاطر میاد خطرناک. اون اول ماجرا یه گیری داریم اونجا دوباره، متوجه شدن که اون حق تشریع و حق جعلی که عقل داره به شارع میده، اون حدود ظهورش چقدره. و اونجا اون بحث مفصل انتظار بشر از دین و قلم رو به دین و اینا میاد وسط. درباره که یعنی اون ورش هم گیره باز، یعنی نحوه تصرف عقل در حدود و قلم رو اعتبار شارع و برعکس، نحوه تصرف شارع در حدود و قلم رو اعتبارات عقل. و اینا چه نسبتی با هم دیگه داره؟ میکرد بحثای جدی و سنگین علوم انسان اسلامی ما اینجا سلام گیریم توش، که چقدرش عقلیه، چقدرش شرعیه، قلم رو اینا رو کی باید مشخص کنه؟ و تجربه شده بحث خیلی مفصل. جان؟ نحوهی
که
شارع
مشخص کرده رو
محدوده که شارع مشخص کرده تا کجا هست؟ همینجا گیریم الان. اما سیاست توش هست، اما سیاست توش هست، بازرگان بگفت نیست، مثلا فرض کن چه میدونم بانکداری توش هست، آقای بروجردی پسر آقای بروجردی نمش میگه نیست، ما اقتصاد اسلامی نداریم، متوجه شد ما چهار تا حکم اسلامی داریم، باید اینجوری باشه معامله، از این اقتصاد در میاد در نمیاد، متوجه شد اینجوری. یعنی خودمون قدم رو الان دعواست، جدی دعواست، متوجه شد که این دینه تا کجاست؟ و تمام ورودهای پیامبر و امام دینه؟ خود این دعواست، یعنی همه ورودهای پیامبر و امام از باب شارع بودنه؟ قبلا شارع کردم یا نه، مثلا زنش دوست داشته اینجوری پوشید، این ورود شارعانه نیست. و اگر قبول کردیم که یه جای امام معصوم میتونه ورود شارعانه نداشته باشه، تا کجا میریم جلو؟ حالا یعنی حکومت پیامبر تو مدینه شارعانه بود یا نه؟ عباس و خزرج دعوا داشتن، یعنی میتونه حل فصل کنه، گفتن بیا تو حاکم شو، اونم قبول. ببین دعوا ایناست، یعنی میکشه ها، میکشه قشنگ، که نحوه تشخیص ورود تشریعی با ورود عرفی و عقلایی که بالاخره من العقلاست دیگه، درکه با ورود زندگی روزمره یا مثلا تعداد شونه هایی که به محاسنش میکشید، مثلا برزن 70 بار به محاسن 40 بار لغمه رو میجوید، در که اینا مثلا ورود تشریعیه، اینا دال بر استحباب و وجوبه، طب اسلامی ازش در میاد، متعشد داشته یا نه فقط صرفا یک کار عرفی و عادیه که پیامبر اینجوری انجام داده، شاید مصلحتی هم توش دیده، ولی بخواه اینجوری انجام داده دیگه. حالا اون مصلحت دیدن لزوما تشریعش میکنه یا نه؟ مبنای جوادی هر چی هست دیگه دینه، هر چی که درسته دینه، اینه ریاضی هم دینه، فیزیک هم دینه، شیمی هم دینه، دو دو چهار تا هم دینه، اینه میشتم از جانه. این دعوا همینه دیگه، این قلم رو به دین و این حدود و اختیارات اینجا خیلی بحثه سنگین و مبهم و مفصلی.
سیره مگه نمیگه دین؟
میدونم جز منادع هست، منتها سیره ای که شارعانه باشه دیگه. الان فعل امام کجا شارعانه است، کجا غیر شارعانه، یعنی کجا داره رسالت یا نه، کجا در حد اینی که یه فعل انجام داد. بله نهایتا شما میتونی بگی حرام نبود چون معصوم انجام داده، حرام نیست،
تازه اونم معلوم نیست. اگه مثلا تو ظرف تقیه باشه عرب هم میتونه انجام
بده،
تو ظرف ضرورت باشه عرب هم میتونه انجام بده. ولی خب حالا فرض بگیر حرام نیست، حالا حرام نیست یعنی استحباب داره یا وجوب داره؟
عقل کل،
عقل کل دیگه. بابا عقل کل، مثلا عقل اکمل منتها خب وجوب استحباب در میاد یا نه؟
چرا اینجوریه
بابا؟ شریعت، شریعت در میاد تو؟
آره دیگه.
این چی آره؟
خود روایت
از کجاش در میاد؟
میگید که عقل کله، عقل
کله. بابا عقل کل، عقل اکمل اصلا.
خب
ولی همین الان این ورود جزء دینش میکنه یا نه؟ یه کار خوبیه پیامبر انجام داد. تازه همون هم ممکنه بگیم برای این انجام داده که بگه مکروه، حرام نیست. اونجا مصلحت داره، برای اون پیامبر مصلحت داره یه مکروه رو انجام میده که نشون بده که حرام نیست، مکروه، شما میتونید انجامش ندید یا انجامش بدید. میدونستم از اونم خود اینم یه وجه دیگه، یه مصلحت. خب بعد این وجه فعل از دست میده دیگه. وجه فعل یعنی که وجوبه یا استحبابه یا اباحه یا کراهت. در نمیاد. فقط برای خاطر اسمت میگیم حرام نیست. تو از اگر بود ضرورت نباشه. حالا اون سخته، اون پیش نمیاد. مثلا میگیم حرام نیستش، درست. حرام نیست رو میگیم درست. ولی اون چهار تای دیگر رو نمیتونی بگی حتما وجوب یا استحباب توش در میاد. خب ممکنه مباح باشه فعل. عند الله مباح باشه دیگه. حالا بله تو اون واقعیه، تو اون موقعیت عقل کل یه مصلحتی دیده اون انجام داد. حالا مصلحتش چی بوده که اون انجام داده من چه میدونم. برای من هم اباحه میمونه نهتش. و در جهت قرار هست که بعضی جا اباحه هم نیست، چون میتونه مکروه هم باشد، یعنی مکروه هم انجام میدن به این قرار است که بگن حرام نیست. متوجه شدم عرض میکنم؟ یعنی وجه فعل واقعا در نمیاد دیگه. حالا برشه ایک بس دقت کنید، بس عرض کردم از این حیث خیلی مهم میشه که نحوه ورود یه معتبر در ظرف اعتبار دیگری، ببین اون ظرف اعتبار مال اونها ها، یعنی اینجا جای اعتبار عقله، اما در همون جایی که جای اعتبار عقله شارع میخواد تصرف کنه، نوع تصرفش چجوری باید باشه و از اون طرف هم همینجور. یعنی شارع اینجا میدونیم اینجا قلمرو شریعته، منتها عقل میاد حدود قلمرو شریعت رو مشخص میکنه یا نه؟ اینجا دیگه حق تشریع رو عقل میده ولی قلمرو رو دیگه عقل نمیگه. کدوم یکی از این هست؟ بحث میخواد، خیلی جدی بحث میخواد، یعنی بحث معرفتی سنگینیه که الان به شدت هم بهش نیاز داریم، خیلی هم جای کار داریم و کم هم کار شده. مثلا روشنفکرام حسابی اینجا کار کردن تا دلت بخواد محتوا دارن اونجا که بیان نشون بدن که اینا جزء قرار بدوزی. هم روشنفکری هم سنتی خودم، این سنتی خودم بدتر از روشنفکری با صد رمت به روشنفکری آدم میدونه با کی طرف، با این سنتی اینجوری نمیشه درگیش. خدایی بدتره، فضای تحجر و فضای سنتی خیلی بدتر. روشن فکر رو بالاخره مشخصه حرفشون، اول آخر معلوم، ابن و معلوم بزن و معلوم مواجه شدن و رد میکنن، مواجه شدن و قبول نمی کنن. اون بدبخت اصلا مواجه نشد. باید این بحث با اونا خیلی سخته بشه. الان هم خیلی قشنگ به یه جای مشترک رسیدن دیگه. این دقیقا روشن فکر همونی رو میگن که لازمه عملی التزام به فقه سنتیه. یعنی فقه سنتی هم میگه اینا تو قلمرو دین نیست، روشن فکرا میگه این تو قلمرو دین نیست. حالا ما این وسط میخوایم ادعا کنیم نه قلمرو دین، پدر صاحب بچه در میاد تا اینو ثابت کنه که خلاص آره دیگه این مثلا جزء قلمرو دین هست و بحث خیلی جدی و سنگینی هم هست. خب بگذاریم، پس تفکیک عبادت معاملات این اثر رو داره که نحوه ورود اعتبار یه معتبر بر ظرف اعتبار یه معتبر دیگر رو ما تو این بحث قشنگ در نظر گرفتیم و اصولی ها باش کار کردن. خلاص این ملت تفکیک هستی. ولی خب ثمره یکیه، آثار یکیه بود. بعد حالا وارد معاملات که شدیم، توضیح دادم در جلسه پیش دیگه، گفتیم که در معاملات الفاظ معاملات به دو معنا به کار میرن عرفن. حالا اینکه کدوم اصل، کدوم فرق، کدوم حقیقت، کدوم مجاز، اینا بحث لغوی میشه در موردش کرد. اونا فعلا اون مهم نیست واسه چون بحث رفت تو استعمال دیگه، چون بحث رفت تو استعمال خیلی واسه مهم نیست که حالا موضوع این یا اون یکی. بالاخره در هر دو عرف داره به کار میبره. الان بی که میگن هم در اون سبب نقل و انتقال ملکیت که خود اون عقد بیعه، به اون میگن بی، یعنی به خود اون فروختن و خریدن، به خود اون خرید و فروش ما میگیم بی، درست شد؟ یا اینکه نه، به اون اثری که برش مترتبه و به اون در واقع ملکیتی که منتقل میشه، یعنی ملکیتی که از بایه به مشتری و از مشتری به بایه منتقل میشه، ما به اون میگیم بیع. عرفا به جفتش به کار میبرن. حالا میگم حقیقت و مجازش دعواست، کدوم حقیقت و کدوم مجاز، ولی بالاخره به کار میره عرفا. خب اگر الفاظ معاملات عرفا در اسباب یا در مسببات بخواد به کار بره، حالا دعوا اینه آیا تو هر دو اینا نزاع صحیح هم مطرحه یا فقط صحیح هم تو یکی از ایناست یا تو هیچ کدوم نیست، مثلا یا سه فرض پیش میاد. درست شد؟ آقا میگن که نه، تو مسببات نزاع صحیح هم پیش نمیاد، چون مسببه یا به وجود میاد یا به وجود نمیاد، امرش دایر بین وجود و عدم. اینجور نیست که بیاد ناقص بیاد، بیاد فاسد بیاد. ببین اثر دیگه، اون اثر و مسببه که نقل انتقال ملکیت است، یا حاصل میشود یا حاصل نمیشود. اگر عقد صحیح باشه این نقل انتقال حاصل میشه، اگه اون عقده مشکل داشته باشه این مسببه که نقل انتقال است حاصل نمیشه. دیگه نمیشه که عقده مثلا یه جوری باشه که این مسببه نصف نیمه بیاد، اینو دیگه نداره. به قادر همین تو مسبب و اثر ما نزاع صحت و فساد رو نداریم، امرش دایره بین وجود و عدم. وجود عدمش هم دورانش به خاطر عقده است، یعنی به خاطر اون سبب است. بذار دعوا میره سر سبب. حالا تو سبب چی؟ تو سبب میتونه باشه یا نمیگیم آره تو سبب میتونه باشه، چون سبب یه سری اجزا و شرایط میتونه داشته باشه که اگر تامل اجزا و شرایطی صورت بگیره میشه صحیح و اثر میاد، یا این عقده تامل اجزا و شرایط محقق نشده و میشه فاسد و اون اثر نمیاد. پس تو خود عقد یعنی سبب میشه نزاع صحت و فساد رو تصویر کرد به این معنا که تامل اجزا و شرایط هست یا نیست. اگه تامل اجزا و شرایط باشه میشه صحیح، اثر هم که مسبب بود طبیعتاً به وجود خواهد اومد. اگر تامل اجزا و شرایط نباشه میشه ناقص، یعنی میشه فاسد و طبیعتاً اون اثر هم حاصل نمیشه دیگه. پس تو عقود و اسباب یا معاملات به معنی اسباب میشه نزاع صحیح اما مطرح کرد، چون تامل اجزا و شرایط بودن توش قابلیت داره. یعنی مثلا فرض کنید برای شرایط بیع و شراء فقط مثلا فرض کنید رضایت طرفین کافیه، یا علاوه بر رضایت طرفین مثلا فرض کنید چی میخواد؟ مثلا فرض کنید این میخواد که شرط مخل به ماهیت بیع هم توش نباشه، یا مثلا فرض کنید عقد حتما باید توش باشه. حالا این عقده لفظ باشه یا هر چیز دیگه ای جای لفظ میتونه باشه محل بحثه، لفظ خودش لفظ خاص وارده یا نه هر لفظی که دال بر بیع و شرا باشه کافیه، یا لفظی که دال بر رضایت طرفین باشه کافیه. بعد اون لفظ خاص اگر باشه عربی باید باشه لزومه، یا نه هم معنای اون لفظ تو فارسی و ترکی و اینا هم بیاد مشکلی نداره. مکتوب باید باشه حتما یا نه همین شفاهی بگن کفایت میکنه. ماهیت بیع کدوم از ایناست؟ یعنی فقط تو مسمای بیع دعواست دیگه. آره ممکنه شما بگید ما تو عرف که نه مکتوب میکنیم نه عربی میگیم نه لفظ خاصی داریم، ما معاطاتی به دوستونی پولو میدیم ماستو میگیریم میره، اینو ممکنه شما تو عرف بگید. مطابق بیع این ممکنه عقد صحیحی هم باشه ها، ولی بیع هم هست به دعوا سر مسمای بیع هم هست به نوعی ها، یعنی به این بیع میگن یا این معاطات بیع نیست. حالا بله میشه بحث کرد حالا معاطات امضای شرعی دارد یا ندارد. ممکنه بگه معاطات خودش یه عقد مستقل امضای شرعی هم داره، نقل انتقال هم مثلا میاد باش، اما بی نیست. نیستم از اون فهمیدی باز اینا بحث میخواد توفه. رضا احل الله البی اطلاقش دیگه معاطات رو نمیگیره، چون احل الله البیه وقتی معاطات بی نیست دیگه اطلاق احل الله البی دیگه معاطات رو نمیگیره. برای درست کردن معاطات مثلا باید بریم بینیم معاطات عقد هست، این کاری که شما انجام میدید و به نوعی داله بر رضایت طرفینه بهش عقد گفته میشه، یعنی انشاء صورت گرفت اینجا با این پول دادن و گرفتن انشاء صورت گرفت، یعنی معامله شما انشاء کردی بالاخره. اگه گفتی انشاء صورت گرفت وقت میتونی بگی عقد هست، و اگه عقد باشه حله میره تو عموم عفو بالعقود، عموم عفو بالعقود. دقیقه چشون ممکنه بگیم نه عقد نیست بیع هم نیست، نه بیعی که بره تو احل الله البیع نه عقده که بشه عفو بالعقود. درست شد؟ همین ترازی توش وجود داره، یعنی بالاخره طرفین راضین. خب رضایت طرفین یه نوع صلحه. این صلحه بعد لوازم صلح برش بار میشه.
کجا
میره؟ میشه از من بحث میخواد. یا نه حالا صلح شد. صلح دوباره خودش عقده. اگه صلح عقد باشه و معتاد عقد نباشه صلح هم نمیتونیم بگیریم. میشه عرض میکنم؟ بعد بار داره ها، بار داره. الان شما بچه رو میفرستی معتادی کلی حقوق گردنت میاد. گردن اون بند خدایی که به بچه فروخته. بچه‌ای که بالغ نیست و مثلا ممیزه در حدی که خوب و بد رو میفهمه، ولی شما فرستادی رفته بخره یه چیزی رو. بعد یه چیز بزرگ، حالا یه چیز کوچیک و اینا معمولا خیلی دعوا پیش نمیاد. ولی یه چیز بزرگ. مثلا فرض کن یه بچه غیر بالغ رو فرستادی یه ماشین معامله کنه. الان داره میشه دیگه. الان کارت رو بیدی دست بچه، کارت میلیونی میره جابجا میکنه واسط میاد. درکن بعد اینا الان مثلا بحث فقهیش، مثلا بحث حقوقی که بعدش میاد، کلی دعوای حقوقی ما تو دادگاه همین هست. گیری من میشه درست میکنم؟ کار بخواد. حالا برشه یا مثلا فرض کنید نه بیعه، نه عقده، نه صلحه، نه هیچی، همین که ترازی توش هست با اطلاق تجارتن هم تراز میگیردش، چون اطلاق تجارتن هم تراز هم داری میگیم تو قرآن. الان تجارتن هم تراز، اوفو بالعقود، احل الله البی، اینا همه عناوین کلی از ننگ اقتصاد اسلامی و نمیدونم معاملات و اینا روی این اطلاق و عمومات میخواد سوار بشه. در اکر کلی دعوا داریم سر این که بورس عقده، کی با کی عقد کرد؟ متوجه که طرفی نیست که بورس جهانی دیگه، قیمت میره بالا میاد پایین، یه بالا پایین یه امتی رو بدبخ یا خوشبخ میکنه. درجه چطور شد؟ خب این عقدش چجوریه؟ میدونستم عرض میکنم، یعنی به شدت اینا کار میخواد. میدونستم بحث اقتصادی جدید هم بانکش هم خلاصه بورسش هم بیمش هم خیلی از این قراردادهایی که بین شما و دولت قرارداد میشه و چیزای جزئیش بگید تا چیزای کلانش دیگه. مثلا شما یه کارت اتوبوس می‌خری، یه کارت شهری، کارت اتوبوس حمل و نقل شهری، اینو می‌خری با کی خرید و فروش می‌کنی؟ و کی به تو فروخته؟ دولت کیه؟ شخصیت حقیقی حقوقی رضایت دولت یعنی چی؟ میشه از کار خیلی کار می‌خواد. بعد اصلا اقتصاد جدید به قول شما فرین اقتصاد جدید با اقتصاد سنتی ما اصلا هم ماهیت هست. اصلا اقتصاد سنتی مثلا درهم و دینار و این حرفا الان موضوعیت داره؟ میدونستم عرض میکنم خیلی به شدت داره اینا کار نیاز داره. حالا حتی تو اقتصاد خوب دارن کار میکنم، ولی خب باز اولای راهی دیگه
خود
تلا جا بجا
شد الان
همینی خودی کلی بار نورد. الان مثلا تو قرض، همین آفره تو قرض، الان تو قرض، تو قرض خب شما وقتی طرف طلا میداد و طلا پس میگرفت، خب ارزش واقعی طلا محفوظ بود، بالا پایین که دیگه نمیشد. یه درهم دیگه اینقدر طلاست، طلاست. متوجه به شما یه درهم قرض گرفتی 10 سال بعد، 20 سال بعد، 1000 سال بعد هم دوباره یه درهم همون مقدار طلا داری میگیری. حالا ممکنه یه بخشی ارزش طلا بالا پایین شده باشه، اما بالاخره تو عین داری میگیری، عین داری میدی. متوجه شده شو؟ اما الان وقتی اعتبار شده، یعنی پول اعتبار، بعد یه بار اعتبار با پشمانه است، باز قابل تحمله، یه بار اعتبار بدون پشمانه است، اعتبار حباب، حبابی میره بالا، حبابی میاد پایین، تورم. خودش تو عرض میکنه؟ خب الان شما بگی 10 تومن قرض بده، 10 سال بعد، 10 سال بعد 10 تومن اندازه 100 تومن الان ارزش نداره. شما از 91 تا الان حساب بکنه ارزش پول ما چقدر؟ از 90 تقریبا، از 90 تا الان حساب کن، یعنی یه دوره بودی هزاری ما رو عراقی ها میدیدن جشن و پایکوبی را میداختن اونجا که مثلا میخوای به یکیشون هزاری بدی. الان هزاری اونجا اصلا در حد پول خوردشون هم فایده نداره. میدونیش دارم میگم دیگه 10 تومنی ها رو باید رو کنی تازه میده حالا 10 تومن چی میدم بهت دیگه. تازه اونم اولی کلا متوجه؟ یعنی میخوام بگم که وقتی اینجوری میشه بعد شما بیا قرض الحسنه، آیا بیا فرهنگ قرض را بنداز، خب این داره ضرر میکنه. من الان 1 میلیون قرض میدم، ده سال بعد 1,000,000 پس بگیرم؟ خب چرا قرض میدم؟ فرنگ قرض جمع میشه دیگه، قرض و رسنه جمع میشه، میدونی عرض میکنم؟ در حالی که حالا بعد آقای میگن ربا در قرضه، اگه 1,000,000 الان و 10 سال بعد تو 10,000,000 بگیری این ربا در قرض. متوجه؟ مشروع میگن رباست دیگه، ربا در قرض حرام. در حالی که چی؟ در حالی که بابا اگر بخوای با همون فرهنگ پیامبری، با همون اقتصاد سنتی درهم و دینار مقایسه کنی، این ربا نیست، این همونه. یعنی ارزش واقعی پولی که من تو اون شرایط قرض دادم، ارزش واقعیش اون حباب و بابا و تورم ها رو بذاری کنار، ارزش واقعیش، ارزش واقعی اون در بیاد به اندازه ارزش واقعی اون 10 سال بعد دوباره پس بده. همون مقدار باید دست بگیرم. دقیقا همینه دیگر. متوجه؟ این رو قبلا فتوا نداشتیم، فتوا نداشتیم، اخیرا دیدم از آقا فتوا داده. حالا ابلاغ چیز هم نشده فعلا، رساله‌ای هم نشده، ولی خود رو بحثای تئوریکشون فتوا دادن. آقا یزدی نقل کرده و تو مصاحبه دیگه، آیت الله یزدیه رئیس، من تو سایت دیدم، آره توی چیز رئیس جامعه مدرسین ایشون تو مصاحبه مفصل بحث کردن که از آقا میگفتن ما کلن دوباره نشستیم تمام ادله‌ای رو که نقدین و به نوعی طلا و چیز درهم و دینار توشون اومده بود و دوباره با همه تعاملی کردیم، کلش رو از این منظر دوباره یه نگاه کردیم، یه قطع پیدا کردیم که درهم و دینار اون موقع دقیقا معادل همون طلا و نقره اون موقع است و ماهیت پول الان نیست. و این خب خیلی ثمرات داره، تو زکات ثمره داره، قبل اشاره کردم دیگه، یعنی اگه درهم و دینار زکات داشته باشه، پول زکات داره. در جدید اغنیای جامعه با انباشت پولشون پشوانه حقیقیش دیگه، همین دیگه، پول اون نیست، باید با پشوانه حقیقیش کار کنیم. با پشوانه حقیقیش که کار کنیم، یعنی معادل واقعی اون پول اگه به نصاب طلا و نقره چیز درهم و دینار شرعی برسه، پول واقعی باید زکات بدیم. خودش به زکات فقط نفس چهار تا کشاورز بدبخت نیست که به خاطر چهار تا دام و چهار تا قلات ازشون زکات بگیریم بعد گردن کلوفتای مثلا بازار معاف باشن از زکات. و در چیزشون اینجوری نیست. حالا خمس داره، حالا خمس قابل بحث، حالا من خودم معتقدم خمس نصاب زکاته، خمس مستقل نیست، حالا بماند بحثش مفصل، ولی بالاخره اینجوریه. اگر این زکات احیا بشه، اگر این زکات احیا بشه، ما دیگه اصلا به مالیات نیاز نداریم. یعنی کل نظام مالیاتی اسلام همین زکاته. دقیقا که اجازه شده؟ خیلی فرق، خیلی فرق. نمیدونم، من توی سایت ها دیدم، بگردی پیدا میکنیم. شاید متحری هم داره، شاید متحری هم تو هم مسئله رباشون اینو بحث کردم، اون تا اونجا به عنوان یه احتمالی که ترجیح میده، فتوا نمیده، ولی به عنوان یه احتمالی که ترجیح میده اونجا گفته، گفته ربا در قرض اینجوریه خلاصه، یعنی ربا در ما به ازای واقعی پول حرامه، نه این اعتبار بالا پایینی پول. اینو شاید متحری تو مسئله ربا به عنوان یه احتمال گفتن، متحریشون فتوا ندادن. شنیدم که آره دیگه اخیراً از آقا فتوا دادن، اگر فتواش فرهنگ بشه تو فقه خیلی متحول میشه تو بحث اقتصادی. ما دوره‌ای که زکات می‌خوندیم با خدمت از طلب مهمه، خیلی اصرار داشتم که اینو یه جوری ازشون بگیریم، خیلی مقاومت کرد نداد، یعنی احتمال میداد، خیلی هم با هم کلنجار رفتیم و خیلی ایشون لطف داشتن اجازه میدادن ما خیلی براجع می‌کردیم تو بحث زکاتشون. خیلی بالا پایین کردیم که بالاخره یه فتوا از یه نفر بگیریم، ولی ایشون مقاومت کرد نداد. یعنی آقای مؤمن آیت الله مؤمن ندادی فتوا نداد دیگه، فتوا نداد. او احتمال خیلی جدی قبول میکرد، میگفت احتمال خیلی قویه، خوبه، روش فکر کنید فلان، ولی خیلی اصرار کردیم که ازشون با فتوا بگیریم. چند جلسه آیه مثلا شد 50 جلسه، هی بس تو همین فضاها بود، ما هی تو این فضاها خارج از جلسه پیگیری میکردیم، یعنی هی کلنجار میرفتیم و اینا که بلکه بتونیم از یه فقیه در حد مؤمن بگیریم، و تا خیلی مقاومت کردن نشد. یعنی از اون ظهور نقدین تعابیر روایی نمیتونستن دست بردارن، چون یه جور ملاک گرفتنه دیگه، اون ملاک رو نمیرفتن زیر بار، تعبد خاصی داشتن دیگه، اون متن روایت تعبد خاصی که دارن اجازه نمیده یه مقدار اینجوری بیان.
شما تو احتیاط کردن
نه 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 نه، احتیاط احتیاط مقدسی هم هست، چون این فضا هم خیلی اگه بگیره خیلی ناجور میشه. فقط من به احتیاطشون واقعا حق میدم، یعنی محتاطانه خوبیه، مخصوصا جایی که خب هنوز انباشت نشده، مثلا شما فرض کنید 5 تا فقیه 6 تا فقیه 10 تا فقیه مثلا یه حرفو داره، خب این انباشتی آدم مطمئن میشه دیگه، ما میخواد هر میخواد بگیریم دیگه، یعنی ولی خود رو حتما میدیم تمام میشه میره، ولی خب میخوام یه انباشتی درست کنیم که حداقل 4 نفر 5 نفر اینو گفته باشن که آدم بتونه مطمئن تر و یه خود رو استقستار تر و محکم تر خلاص حرف رو بزنه دیگه. اون درجه خیلی مهم میشه، خیلی تاثیر، خیلی تاثیر فهم اشتباهش رو. آره نمیشه، نمیاد دیگه، همین نمیاد دیگه، میگه تو نصوص، میگه تو نصوص، میگه تو نصوص، میگه تو نصوص یه تقیداتی هست، من نمیتونم از اون تقیدات دست بردارم دیگه، شما راحت با بلاک میری جلو، ولی من یه تقیداتی دارم نمیتونم، اتفاقا همین جلوگیری میکنه از تسرع در اجتهاد دیگه، شما همین که مثلا یه خورده گنده میشیم و یه چهار تا مثلا فقه اصول میگیم و میشنویم فکر کنیم دیگه هیچ مجتهدی دیگه، یا علی تصرف در اجتهاد میزنیم دین رو زیر و رو میکنیم، خراب میکنیم، آباد میکنیم، میره پیکارش. متوجه این تصرف در اجتهاد خوب نیست، این احتیاط های این شکلی به شدت تصرف در اجتهاد رو جلوگیری میکنه. متوجه شما دیگه خیلی عجله نداری واسه اینکه حرف نو بزنی، باید یه خورده واقعا بمونه، خیس بخوره، بپزه 20 سال 30 سال و سال آدم درگیر باشه، هی ادله رو از زیر و رو کنه، از این ور به اون ور، از اون ور به این ور، بلکه مثلا بتونه آخر عمری فتوای شکلی بمونه که بعد اثرم بذاره دیگه، یعنی نافذ باشه کلام. مثلا داری الان چرت و پرت بگی متعرض میکنم
اینترنت، یه تصرف روزنامه دیدیم تو اینترنت، عکس روز گرفته
بودن
نوشته بود اوایل انقلاب،
نشود
که وزارت زکات باید
هم خود
خبرگان
قانون اساسی بشه، نه از امام یادم نمیاد، ولی بحثش تو تدوین خبرگان بوده، تدوین قانون
با توجه به همین مسائل بوده.
حالا من شاید الگوگیری بوده از چیز دیاره الگوگیری بوده از بعضی کشورهای
تو
نه هفشتا که نیست، آره احتمال داره مثلا توسعه بخواه باید بشن دیگه، آره بعید نیست، بعیده آره هفشتا باشه واقعا بعید، اما تو خواهی فرایتی و اینو مصر بودن که اصلا همین ما یه سازمان مزاش بذاریم و بر خدای براتی 7-8 سالی خیلی پیگیر بود برای بحث ترویج زکات و اهمیت زکات و این حرف، میگفتن 30 تا حج رفتم به عنوان روحانی کاروان و این حرف، بعد نگاه کردم دیدم واقعا یک کار برای زکات نکردم، من برای چی 30 تا رفتم حج؟ گفت همونجا عهد کردم که 30 تا سفر برای 30 تا استان میرم برای احیای زکات، یعنی گفت شروع کردم سفرهای زکات، یه میرفتیم برای احیای زکات، اینجا صحبت، اونجا صحبت، رای زنی، بعد اونجا خیلی تعریف پیشنهاد میکردن که آره یه وزارت زکاتی باشه، من تو بسای قناتی هم اخیراً با 7-8 سال اخیر دیدم، اول انقلاب هم یادمه که تو این تدوین قانون اساسی بحث شده، فکر کنم توی اون رساله که شهید نواب صفوی در مورد حکومت اسلامی داره اونجا هم هست، وزارت امر افغانی از منکر و وزارت زکات اونجا فکر کنم دیدم من.
عنوان وزارت مالی و
پولی
مالی و
چیزا؟ نه همون زکات، بندیدم، زکات منظورشون از زکات چیه؟ بعد خب آره عبارت رو بخونیم پس. حالا بعد تو اسباب این چیز مطرح شد، خلاصه نزاع صحت و فساد و اینها مطرح شد، خب طبیعتا ثمره میاد و اون بحث اطلاق گیری و اطلاق نگرفتن رو اینا خلاصه مطرح میشه و اینطور دیگه. پس در معاملات هم نزاع جاری هست و آخرش یه تنبیه دومی هم دارم که حالا نفیس تنبره میکنم این شاید نرسیم بمونه برای فرد، حالا عبارت رو بخونیم فهمت که تنبیه ها الاول لای اجر نزا فی المعاملات به معنی المستحبات، نزا در معاملاتی که یعنی الفاظ معاملات، الفاظ معاملات در معنای مستحبات اگر به کار بره نزا صحیح و چه میگن فاسد اونجا مطرح نیست، پس لا یجر نزاع فی المعاملات به معنی المستحبات. بعد توضیح میدن میگن ان الفاظ المعاملات کل بیع و نکاح، الفاظ معاملات مثل بیع و نکاح که اینا عقدن، عقد گفتیم اونیه که رضایت طرفین ایجاب و قبول توش هست و طرفین باید راضی باشن، و ایقاعات. ایقاعات هم باز جزء معاملاتش مورد هم تا ایقاعه. ایقاع یک طرف است. یعنی رضایت طرف مقابل شرط نیست. مثلا طلاق که حق شوهر نسبت به زن میتونه طلاق بده دیگه، یک طرف حالا اون قبول بکنه یا نه. یا عتق، آزاد کردن یه عبد، حالا عبد بپذیره یا نپذیره شما بالاخره آزاد میکنید دیگه، فرق نمیکنه. یا هبه، طرف بپذیره یا نپذیره تو هدیه کردی بهش، دادی رفت، درست شد. حالا اون اگه بپذیره و راضی باشه دیگه نمیتونی ازش پس بگیری، منتها اگر رضایت نداشته باشه و تو بهش داده باشی خب میتونی پس بگیری، حتی اینجاش اختلاف داره. بعضیا تو معوضه گفتن، بعضیا تو راضیه گفتن.
طلاق اینطوریه؟
نه، طلاق اینطوریه.
یه مطلب واسه زنم بفرستید.
چی شده؟
این مطلب
نه رضایت.
یعنی اگر مدونه
که منظور یه طلاق اجرا کنن دیگه، بند خدا تشخیص ارزش بده.
معلومه
من دیگه یوم که تاثیر وضع حالا حد یک از حالا دعوای فیمینیست ها همینجاست دیگه، میگن حق طلاق یه طرف هست دیگه. یوم که تاثیر وضع حالا حد نحوه، حالا اون بله یه جاهایی اون حق پیدا میکنه که طلاق بخواد، در که لازم هم باز طلاق نمیده، طلاق میخواد تازه که مرد طلاق بده، که حالا یا خود مرد راضی میشه میده یا اینکه نه حاکم میاد و از طرف مرد مثلا طلاق بده. اونم یه جواب موارد معدودیه که آره دیگه، زن حق پیدا میکنه که طلاق بخواد.
مثلا اگه دست زن ها بود
مامور
طلاق در برابر
میشه. اگه چی؟
اگه دست زن ها
بود بله همینجاست، یکی از بحثش همینه دیگه، چون به شدت عاطفی احساسیه لحظه دیگه. آدم ما بس اون طلاق داد تاوشت طلاق کرد، آدم ما ست طلاق کرد، حالا تو ایبیا بگو آقا بابات خوب للت خوب آقا سر چی هزار بلی. خب مرد یه عقلانیت هست و مرده یه الان سوسول هم بدتر از زنا شده ولی خود هم بفهمم که انترکان موضوع اتان للاسباب. پس یه باری که الفاظ معاملات مثل بیع و نکاح و ایقاعات، مثل طلاق و عتق، یمکن تصویر و وضع ها علی احد نحوه، ممکنه که ما الفاظ اینها رو یا وضع یا استعمال، حالا اگه نظار عمل استعمال کنیم دیگه حل میشه، امکان داره تصویر کنیم وضع این الفاظ معاملات رو با یکی از این دو شکل. یه بار این که بگیم انتکون موضوعتا للاسباب، اینا وضع شدن برای اسباب. اسباب چی هست؟ التی تسبب و مثل الملکیت و زوجیه، اون آثار رو اون در واقع داره ایجاد میکنه، اون سببه ایجاد میکنه که الذي تسبب مثل الملكيه و الزوجيه توی بی و نکاح و الفراق و الحريه توی طلاق و عتق. طلاق میشه فراق و عتق هم که میشه حريت، آزاد شدن اون عقد. و نه و نه نی به سبب. حالا سبب چیه؟ میگه انشاء العقد، اون انشاءه، حالا انشاء عقد یا انشاء ایقاع، که الایجاب و القبول معا فی العقود، مثل ایجاب و قبول با هم دیگه در عقود میشه یه عقد واحد. ایجاب به تنهایی عقد نیست، سبب نیست، قبول به تنهایی هم سبب نیست، باید ایجاب و قبول با هم باشه. و ایجاب فقط فل ایقاعات، در ایقاعات که یک طرف از حق یک نفره ایجاب میکنه دیگه، یعنی طلاق رو ایجاب کردی تمام شد. و اذا کانت کذالک، وقتی اینطوری شد فن نزاع المتقدم یسه خواهد نفوذه فی الفاظ المعاملات، نزاع قبلی رو میشه در این اسباب تصویر کرد. صحیح هست که ما فرض کنیم نزاع متقدم در معاملات رو در اسباب معامله، در اسباب معاملات من کنه ها خیلی
هم دیگه
میخوریم. من همین قدیمی رو دارم
میگم، بذار این دستور رو قدیمی اینا قدیمی اینا قدیمی اینا
ها
شما نه ندارم، الان یه روز اینو بخونیم فردا دوباره چشم، الان وقت نیست دیگه. همون محتوا هست توش دیگه، بگید پیدا کنید. ایجاب و قبول فل عقود، ولی ایجاب فقط فل ایقاعات. خب میگه بس در ایجاب و قبول در عقود و ایجاب فقط در ایقاعات میشه اون نزاع صحیح هم رو مطرح کرد. پس و اذا کانت کذالک، و اذا کانت کذالک فن نزاع متقدم یسه هن نفرزم فی الفاظ المعاملات من کنها اسامیه لخصوص صحیحه اعنی تامت الاجزای و شرائط المؤثره فی المسبب او للعم من الصحیحه و الفاسده. آیا خلاصه این الفاظ معاملات اسامی خصوص صحیح از معاملات هم؟ صحیح یعنی چی؟ یعنی تامت الاجزای و شرائط که تأثیر بذاره و اون مسببه بیاد، درست شد؟ یا این که نه برای عم و سعی و فاسده و نه اینی بل فاسده ما لا یو از طرف المسبب اما لفقدان جزء او شرطه. فاسد هم اونیه که تأثیر در مسبب نداشته باشه، حالا یا به خاطر اینکه یک جز درش نیست یا یه شرط درش نیست، یعنی بالاخره تعامل اجزا و شرایط نیست دیگه، درست شد؟ پس این فرض اول که الفاظ معاملات بحث شده باشه برای چی؟ اسباب. حالا صحیح و همش فرمان اصلانی انتکون موضوعتا للمسببات. یه فرض هم اینه که نه، الفاظ معاملات بحث بشه برای مسبب، این هست یا این هم نیست، یعنی اصلا خودش دوتا هست و نهی بالمسبب نفس و ملکیت و زوجیت و الفراغ و الحریه، که آقا مسببات میشن خود ملکیت و زوجیت و فراغ و حریت و نحوه ها و امثالین و علا هازا فنزا المتقدم لا یسلق و فرض و فل معاملات. تو این فرض که برای مسبب باشه دیگه نزاع قبلی سمر چی میگن مطرح نمیشه، لانها لا تتصف به صحت و الفساد، چون مسبب دیگه توصیف به صحت و فساد نمیشه. چرا؟ لکونه ها بسیطه، چون بسیطه یا هست یا نیست دیگه، اینجور نیست که مرکب باشه تا ملزده و شرایط باشه که بشه صحیح، یا ناقص و اجزا و شرایط باشه بشه فاسد. درست شد؟ پس لکونه ها بسیطتن. یه از نور بگیرید دیگه، نرسون نور پی دی افش کنید اگه بخواید. لکونه ها بسیطتن غیر مرکبتن من اجزا و شرایطه، بل انما تتصف و بالوجود تارتن و بالعدم اخرى. پس آقا این مسببات دیگه چون بسیطن و مرکب از اجزا و شرایط نیستن دیگه صحت و فساد توصیف نمیشه، فقط وجود و عدمه، یا هست یعنی فهازا عقد البی مثلا اما ان یکون واجدا لجمیع ما هو معتبر و فی صحت العقد اولا، فان کان الاول متصف بالصحه و ان کان الثانی متصف بالفساد. عقد بی یا واجد همه شرایط و اجزا هست که بشه صحیح، یا واجد همه اجزا و شرایط نیست که بشه فاسد. اما ملکیت دیگه اینجوری نیست، ملکیتی که مسبب عقده یدور و امرها بین الوجود و العدم، یا وجود داره یا عدمه، لانه ها توجد عند صحت العقد، وقتی عقد صحیح باشه نقل انتقال ملکیت هست، و عند فسادی لا توجد اصلا، اگر فاسد باشه کلا نیست. لا انها توجد فاسدتن، نه اینکه هست ولی ناقص نصف نیمه. فاذا اريد من البيع نفس المسببه والملكيه المنتقله الى المشتري فلا تتصف بالسعه والفساد حتى يمكن تسويه النزاع فيها. پس اگر ملکیت مسبب مد نظر باشه این دیگه توصیف به سعه و فساد نمیشه تا ما بخوایم نزاع وضع برای صحیح یا وضع برای عمو توش مطرح بکنیم. این تنبیه اول در مورد معاملات، حالا بعد متن شما رو ان شاء الله میخونیم. تنبیه دوم بحث ثمره است که اصلا این
معاملات تصویران
من فردا باشه از همون متن شما بخونیم.
نه اینا قدیمی هم نداره.
خب باشه پس باشه فردا رو بند شما میخونیم چش بشن همون به الفاظ معاملات دیگه بخیر با مسبب نزاع هست چیز نزاع نیست با سبب نزاع هست دیگه تمام شد دیگه بس الله 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 تحمیل دوبار که نداریم
شما یه دفعه میره رو مشتر تمام شد دو سبب بیشتر
با ما یه بانگا چیزی به حل شد سود 20% اینا که اکثرا دارن میگن حرام